بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 206 سطر ششم. ولو کان هذا الجزء من الحرکه لا یقبل هذا النوع من الانقسام لکان اول الحرکه لیس فیه امتدادیته فلم یکن الا مسافتن البته فلم تکن حرکتن. بحث در این داشتیم که حرکت اول نداره، برای اول معانی گفتیم، در یک معنا حرکت طرف داشت و طرفش رو میخواستیم اول بنامیم. گفتیم که طرفش اول هست ولی اول حرکت نیست، چون طرف اصلا حرکت نیست. در یک معنا اصغر الحرکات رو میخواستیم اول بنامیم. اونجا که اصغر الحرکات رو میخواستیم اول بنامیم، گفتیم اگر اصغر الحرکات رو طرف نگیرید بلکه جز بگیرید، جز قابل انقسامه. و اگر حرکت متصل باشد، که بحث ما در حرکت متصله، تقسیم متصل تقسیم فرضی خواهد بود. به تعبیر ایشون تقسیمی است که لا یبطل الاتصال، تقسیم فرضی که اتصال باطل نمی کنه. ما در این صورت که حرکت متصل باشه و تقسیمی هم که برش وارد میشه، تقسیمی باشه که مبطل اتصال نیست، یعنی فرضی باشه، در این صورت داریم بحث میکنیم. در این صورت اگر تونستیم تقسیم رو برسونیم به اول جز که دیگه تقسیم نشه، شما میگید این اول جز که تقسیم نمیشه اول و حرکتن هست، درباره این بحث میکنیم. و اگر تقسیم رو نتونستیم به اول جز برسونیم، یعنی هر چی رسوندیم دیدیم بازم تقسیم میشه، ولی یکی از این اقسامی رو که دیگه خیلی ریز شده بود اول حساب کردیم، اینم باید حساب باید رسیدگی کنیم. پس توجه کنید در صورتی که ما بر حرکت متصل تقسیم فرضی وارد میکنیم، دو حالت اتفاق میفته، یا میرسونیمش به اول که دیگه حرکت تقسیم نشه، یا به اونجایی که تقسیم نشه نمیرسونیمش، دیگه خارج از این دوتا نیست دیگه، یا تقسیم رو ادامه میدیم تا به اولی برسد که دیگه قابل قسمت نیست، یا ادامه میدیم تا به اولی برسد که قابل قسمت هست، دیگه فرض سوم نداریم. اگر به اولی برسانید که قابل قسمت نیست، بحثش رو دیروز شروع کردیم و قیاسش رو گفتیم، به بطلان تالی که رسیدیم قطع شد که باید بطلان تالی رو بز بشیم. و اگر هم تقسیم فرضی رو ادامه دادیم به جایی نرسیدیم که تقسیم نمیشه، ولی رسیدیم به جایی که گفتیم اوله، این امروز مطرح میکنیم. از دو تا فرض داریم، یه فرض ما در جلسه گذشته شروع کرده بودیم و به آخر نرسونده بودیم، فرض دوم رو الان در پیش داریم که این حرکت متصل رو تقسیم کنیم به تقسیماتی که مبطل اتصال نیستن، یعنی فرضی هستند، و برسیم به اول، ولی نه اون اولی که دیگه تقسیم نمی شود، بلکه به اولی هنوز جای تقسیمش هست. خب حالا فرض اول رو که جلسه گذشته شروع کردیم ادامه می دیم. فرض اول این بود که ما این حرکت متصل رو به تقسیمات فرضی تقسیم کنیم و برسیم به جایی که دیگه تقسیم ادامه پیدا نکنه، به قولشون برسیم به اول، اولی که دیگه قسمت نمیشه. خب این اول چون دیگه قسمت نمیشه، دیگه نمیتونیم از توی این اولی اول دیگه بیرون بیاریم. این در واقع اوله، واقعا اوله، چون دیگه اینطور نیست که بتونیم تجزیهش کنیم و از توش اول دیگه به دست بیاریم بگیم ما فرزنه اولا سار غیر اول، بلکه ما فرزنه اول هنوزم اوله. ولی مشکل اینه که چیزی که قسمت نمیشه حرکت نیست. شما رسوندید این تقسیم رو به چیزی که دیگه قسمت نمیشه. خب چیزی که قسمت نمیشه حرکت نیست، چون حرکت یه عمر تدریجی است و عمری است که باید قسمت بشه، حتی قسمت فرضی، حتی اشتباه گفتم، ولو قسمت فرضی. اگر شما قسمت فرضی را هم نفی کنید معلوم حرکت نیست، و این کار انجام شد، قسمت فرضی تو داری نفی میکنید. خب قسمت فرضی وقتی نفی میشه میشه غیر حرکت، به قولیشون امتداد نداره. وقتی امتداد نداشت رو مسافت قرار نمیگیره، وقتی رو مسافت قرار نگرفت حرکت نیست، که حرکت چیزی که مسافت داشته باشه. این به خاطر اینکه امتداد نداره رو مسافت واقع نمیشه، اگه رو مسافت واقع نشد حرکت نیست. این محضوریست که در جلسه گذشته اشاره کردیم ولی عبارت رو نخوندیم. این بطلان تالیس، ببینید من قیاس رو مطرح کنم. خود ابن سینا اینطور گفت، اگر در حرکت متصل تجزیه فرضی رو اجرا کنیم و برسیم به جزئی که دیگه تجزیه نمی شود، اول به دست میاد، اول حرکت به دست میاد. لکن این لکن بطلان تالی میکنه، لکن این اول چون تقسیم نمیشود حتی تقسیم فرضی، پس امتداد ندارد اگر امتداد ندارد، مسافت ندارد اگر مسافت ندارد حرکت نیست. این بیان بطلان تالی. پس لکن تالی باطله. پس مقدم هم که حرکت رو تقسیم کنیم به تقسیم فرضی و به یه جا برسیم که دیگه تقسیم نشود، اونم باطله. خب من چون قسمت زیادی از این مطالب رو در جلسه گذشته گفته بودم، تکمیلش هم الان اصلا دیگه احتیاج به توضیح بیشتر نداره، اینو بخونم بعدم وارد فرض بعدی بشیم. صفحه 26 سطر 6 ولو کان هذا الجزء من الحركه لا يقبل هذا النوع من الانقسام. اگر این جزء از حرکت که تقسیمش کردیم و تقسیم رو به نهایت رسوندیم، این جزء قبول نکند این نوع از انقسام رو، یعنی این نوع انقسامی که مبطل اتصال نیست، یعنی انقسام فرضی، یعنی حتی انقسام فرضی رو قبول نکنه، لکان اول الحرکت لیس فیه امتدادیگه، این لازم میاد که اونی که شما اول الحرکت فرضش کردید درش امتداد وجود نداشته باشه. وقتی امتداد نبود مسافت نداره، وقتی مسافت نبود حرکت نیست. نسخه ما داره لیس فیه امتدادیگه توهو، به نظر می رسید که لیس فیه امتدادیتون باشد. مراجعه کردم به نسخی که داشتم، نسخ خیلی واضح نبودن، ولی امتدادیتهو در اونها راحت تر خونده می شد. امتدادیتهو راحت تر خونده می شد. هر دو نسخه اینطور بودند. هیچ کدام به طور واضح ننوشته بودن امتدادیتون. هر دو هم اینطور بودن که کتاب ما هست. لذا ما هم ناچاریم امتدادیتهو بخونیم. یعنی امتدادیت این جزء یا برگردونیم به حرکت بگیم امتدادیتی که در هر حرکتی لازم است. لیسه در این جزئی که اول الحرکه حساب شده و قابل هیچ نوع قسمتی حتی قسمت فرضی نیست، لیسه فیه امتدادیت الحرکه یا امتدادیت خودش یا امتدادیتون. فلم یکن علام مسافتن، البته خب هر این چنین حرکتی یا این چنین جزئی که امتدادیت ندارد علام مسافت نخواهد بود، و چیزی که علام مسافت نباشه فلم تکن حرکتن، حرکت نخواهد بود، چون در حرکت مسافت لازمه. اگر مسافت رو بردارید معلوم میشه میشه حرکت نبوده. خب پس اول حرکتی که شما حساب کردید در واقع حرکت نبوده، تا بعد نوبت برسه به این که اول حرکت باشه. این درست مثل همون طرفه. طرف حرکت حرکت نیست، پس نمیتونید اسمشو اول حرکتین بذارید. اینم تقریبا چیزی شبیه به طرف شد. درسته که طرف نیست، جزئه، ولی شما طوری تبیینش کردید که بشه طرف. خب اگر طرف شد مثل طرف غیر قابل قسمت میشه، از حرکت بودن میفته دیگه، نمیشه اول حرکتین حسابش کرد. خب فرض اول تا اینجا تموم شد. در فرض اول توجه کردید جز رو نه طرف رو، جز رو تقسیم کردیم تا اینکه رسیدیم به جزئی که دیگه قابل قسمت نبود حتی قسمت فرضیه. حالا میخوام تقسیم کنیم جز رو به تقسیمی که فرضی است، اما به نهایت نرسونیمش، به یه جا برسیم بگیم این اوله. این فرض رو باید مطرح کنیم. من قبل از اینکه این فرض رو مطرح کنم، عبارتی در جلسه گذشته داشتیم که توضیحش رو گفتم، اما دو مرتبه میخوام تکرارش کنم. سب کردم که این بطلان اطلاعی رو بخونم برگردم این توضیح بدم. در همین خط ششم که تقریبا آخرین خط جلسه قبل ما بود داشتیم الذی کلامنا فیه، بعد داشتیم از فرز نا انده این قسام الحرکه. این از فرزنا رو من تعلیل گرفتم برای لم یکون. بعضی تو کلاس گفتن تعلیل باشه برای الذی کلامنا فیه، گفتم میشه، ولی بهتر اینه که تعلیل باشه برای لم یکون. این که من عرض کردم از فرزنا رو میشه تعلیل بگیریم برای الذی کلامنا فیه، در صورتی بود که الذی صفت باشه برای انقسام. الانقسام الذی لا یبطل الاتصال، لا یبطل الاتصال، الذی یعنی انقسامی که کلامنا فیه. اون وقت شما میتونید از فرزنا رو تعلیل بگیرید برای الذی کلامنا فیه، میتونم تعلیل بگیرید برای لم یکن. اما ظاهر عبارت ابن سینا اینه که الذی کلامنا فیه صفت اتصاله، یعنی کلام ما در حرکت متصله، در حرکت متوالی نیست. در حرکات متتالیه ما بحث نداریم، ما در حرکت متصل بحث داریم. خب اگه این باشه دیگه از فرزنا رو نمیشه دلیل بگیرید برای الذی کلامنا فیه، حتما باید دلیل باشه برای لم یکن یعروز و لذالک الجز. علا ای حالین من ترجیح میدم که از فرزنا تعلیل باشه برای لم یکن. در یه جا ترجیح میدم، در یه جا معین میکنم. اگر الذی صفت باشه برای انقسام ترجیح داره که از تعلیل باشه برای لم یکن. اگر الذی صفت باشه برای اتصال معین است که از تعلیل باشه برای لم یکن. خب بریم ادامه بحثو ادامه بدیم. اما فرض بعدی که ما حرکت متصل رو تقسیم کنیم به تقسیمات فرضیه و برسیم به یه جایی که اونجا رو اول بنامیم، ولی هنوز اون تقسیم رو بتونیم اجرا کنیم، یعنی برسیم به جزئی که دیگه تقسیمش نکنیم به تقسیم فرضی، اسمشو بذاریم اول ولی قابل تقسیم به تقسیم فرضی باشه، آیا اینو میتونیم اول حرکت حساب کنیم؟ میفرماد که چون این چیزی که اول حرکت حساب شده بازم قابل تقسیمه، شما میتونید تقسیمش کنید و از توشی اول دیگه در بیارید که کوچکتر از خودشه. اون وقت لازم میاد که اونی که شما اول فرضش کردید اول نباشد، پس خلف فرض لازم میاد در این صورت. در صورت قبلی لازم آمد که اصلا اون شیئی که شما اول حرکت فرضش کردین حرکت نباشه، در این صورت اونی که اول فرضش کردید حرکت هست، چون امتداد داره، هنوز قابل تقسیمه، هنوز قابل امتداده، حرکت هست ولی اول حرکت نیست، چون از توی همین جزئی که اول حرکت فرضش کردید اول کوچکتر رو میتونید به دست بیارید و اولاست که اون کوچکتر رو بگید اول، وقت ما فرسته او اولا ساره غیر اول، دو مرتبه اون کوچکتر رو اگر بتونید تقسیمش کنید دو مرتبه از اونم اول بیرون میاد، اگر نتونید تقسیم کنید که فرض قبلی میشه، اگر بتونید تقسیمش کنید که این فرض دوم میشه، پس در هر صورت ما به اول نخواهیم رسید. اگر به اول برسیم اول و حرکت نیست، اول هست ولی اول حرکت نیست، اونجا هم که به اول و حرکت میرسیم که معلوم میشه اول حرکت نیست، اصلا اول حرکت نیست، حرکت هست ولی اول حرکت نیست، پس در یه جا حرکت نیست اگرچه اول هست، در یه جا حرکت هست ولی اول نیست. و ازا کانت الحرکتو تنقسم الانقسام الحافظ للاتصال، الانقسام مفعول مطلقه، اگر حرکت قسمت شود به نحو انقسامی که اتصال رو حفظ میکند، انقسامی که اتصال حفظ میکنه همون انقسام فرضیه، اگر انقسام پیدا کند به انقسام فرضی و اتصال رو از بین نبرد، انقسام فکی اتصال رو حفظ نمیکنه، اتصال از بین میبره، ولی اتصال فرضی ولی انقسام فرضی اتصال رو حفظ میکنه، اتصال از بین نمیبره. ایشون میگه اگه حرکت رو تونستیم تقسیم کنیم به انقسامی که اتصال رو حفظ میکند، یعنی انقسام پر الاغیر نهایه، خواستیم این جور انقسامی بر حرکت وارد کنیم، فکل ما جعلته اولا به معنی الجزء لا به معنی طرف فلهو اولون آخر بالقوه، هر جزئی رو که تو اول قرار بدهی اما اول به معنی جزء که هنوز قابل قسمته، نه اول به معنی طرف که قابل قسمت نیست، اگه اول به معنی طرف قرار بدی قابل قسمت نیست ولی در واقع حرکت نیست، اول به معنی جزء قرارش بده که جزء حرکت حرکته اما طرف حرکت حرکت نیست، اگه طرف قرارش دادی از حرکت بیرونش آوردی، اما اگه جزء قرار بدی به حرکت باقی گذاشتیش. پس فکل ما جعلته اولا به معنی جزء لا به معنی طرف، هر جزئی رو که تو اول قرار بدی فلهو اول و آخر و بالقوه، اول دیگری هم بالقوه درش هست که اگه تقسیم فرضی کنی اون اول دیگر رو بالفعل خواهی کرد، اولی بالقوه توش موجوده، تقسیم فرضیش بکن اون اول بالقوه بالفعل میشه، وقت اون که تو اول فرضش کرده بودی از اول بودن در میاد. خب مطلب تموم شد، هر دو فرض مطرح شد، پس نتیجه این شد که چه این حرکت متصل رو تقسیم کنیم به تقسیم فرضی و برسیم به جایی که تقسیم فرضی ادامه پیدا نکند، چه برسیم به جایی که تقسیم فرضی ادامه پیدا کند، در هر دو حال ما اول حرکت نداریم، در یه فرض حرکت نداریم، در یه فرض حرکت داریم اول و حرکت نداریم، پس در هیچ کدوم از دو فرض اول و حرکت برامون درست نمیشه. این بس تموم شد در حرکت. حالا میفرماد و کذال کسکون سکون هم اول ندارد. سکون دفعیه یا مستمره؟ حالا ما دعوا نداریم، نمیخوام هم تعیین کنیم که دفعی است یا تدریجی است. ما در گذشته گفتیم سکون دفعی نیست، حالا میخواد دفعی باشه میخواد تدریجی باشه. میخوام بگیم اول نداره. اگر دفعی باشه هیچ دفعی اول نداره، اصلا جز نداره دفعی که بخواد بگیم نه اول اون دوم. دفعی یک جز الهی تجزاست، چند تا جز نداره که بگید این اول اون دوم. پس اگر سکون دفعی باشه اول نداره، واضحه. حرکت هم که بحث میکنیم اول دارد یعنی، چون تدریجیه. اگه دفعی بود که اصلا بحث میکردیم، گفتیم اول نداره. خب اگه سکون دفعی باشه اول نداره، واضحه. اما سکون ما تدریجی میدونیم، بازم میگیم اول نداره، به همین بیانی که در حرکت گفتیم. چطور حرکت تدریجیست و اول ندارد؟ سکون هم تدریجی بگیرید و بگید اول نداره. بخواد اول براش درست کنید، بخواد با تقسیمش کنید، تقسیم هم بکنید، یا به جز لایتجزا میرسید که اصلا سکون نیست، تا چه برسه اول سکون، یا به جز لایتجزا نمیرسید، سکون هست ولی اول نیست، از توش اول دیگری در میاد. همونه که توی حرکت میگفتم توی سکون هم میگه. بعد ابن سینا میگه شیئی هم که توقف نامیده میشود، اونم مثل حرکته، مثل سکونه. مرادش از توقف چیه؟ همون سکونه یا چیز دیگه است؟ اگر همون سکون بود عطف تفسیری بر سکون میشد گرفت، میگفت و کذالک سکون و توقف، یا به عبارت اخرى توقف. ولی اینطور نگفته، کذالک هم تکرار کرده، کذالک سکون کذالک شیء الذی یسمی توقفا. پس یا توقف باید چیزی غیر سکون باشه، یا اگر سکون هست یه تفاوتی باید داشته باشه. ما ابتدا فرض میکنیم سکون باشه، ولی میگیم یه تفاوتی با سکون داره که ابن سینا جداش کرده. سکون امر عدمیه، بین حرکت و سکون تقابل عدم و ملکه است. اونجا که حرکت راه نداره سکون اطلاق نمی کنی، چون رابطه عدم و ملکه است. مثلا در مورد خدا میگیم ثابته، نمیگیم ساکنه. اغلو میگیم ثابتاتن، نمیگیم ساکناتن. اصلا سکون در مورد اونها به کار نمیره. چرا؟ چون حرکت در موردشون صدق نمی کنه. اونجا که قابلیت ملکه نیست، قابلیت عدم هم نیست، صدق عدم غلطه. خب پس سکون امر عدمی است که با حرکت رابطه عدم و ملکه داره. اما توقف تویشون میگه کذالک شیء الذی یسمی توقفا، با این عبارت میفهمونی که توقف امر ثبوتیه و با سکون فرق داره. برفرض شما ملحقش کنید به سکون، برفرض ملحقش کنید به سکون، ولی این تفاوت رو با سکون داره که امر اثباتیه، و چون امر اثباتیست پس باید دربارش مجزا بحث کرد. گفت حکمی که در حرکت گفتیم در سکون هست، در توقف هم هست. این در صورتی که توقف مرادفه با سکون باشه، ولی ظاهرا مراد این نیست. توقف اصلا یه معنای دیگر داره. من نوعا جایی که حاشیه‌ای باشه حاشیه تذکر میدم، مگر اینکه مراجعه نکرده باشم. اگه مراجعه کرده باشم میگم محشین اینجا این که این گفتن. یک حاشیه در اینجا وجود داره که توقف رو معنا کرده. توقف رو عبارت گرفته از مدت زمان حرکت، یعنی وقتی یک جسم داره حرکت میکنه در طول زمان داره حرکت میکنه، که انهو در اون حالت حرکت متوقف است. اون رو عبارت گرفته، توقف رو عبارت گرفته از طول زمان حرکت، مدت زمان حرکت. خب این طبق اصطلاح نیست اینجور معنا، ولی میگه در فصول آتیه خود ابن سینا اینطوری معنا میکنه توقف رو، و ما ناچاریم که در اینجا هم طبق معنایی که خودش میکنه معنا کنیم. حاشیه رو من میخونم. و هو عبارتون، این توقف رو داریم میگه، و هو عبارتون عن طول مدت الحرکه کما یظهر من کلامه فی الفصول الاتیه. خب من توقف رو در اینجا من همون مدت میگیریم، یعنی به معنی زمان. میگیم اگر حرکت قابل انقسام نیست به طوری که از توش اول در بیاد، زمان هم قابل انقسام نیست به طوری که ازش اول دست بیاد. همونطور که حرکت اول ندارد، زمان هم اول ندارد. اولی که حرکت باشد، اولی که زمان و مدت باشد. خب و کذالک سکون، کذالک نیلا اول له، و کذالک شیئی که یسم متوقف، هیچ کدوم اینجا تام اول ندارن، همونطور که حرکت اول نداره. برسیم به اول جز، اول جز تقسیم میشه نمیشه؟ نمیشه، پس سکون نیست. سکون نیست، توقف هم نیست، تا چه برسه اول باشه. چون عرض کردیم سکون تدریجیه، سکون تدریجیه، توقف تدریجیه. بله، اگر برسید به اولی که تقسیم نمیشه، تدریجی نیست. تدریجی که نیست، نه سکون نه توقف. وقتی سکون و توقف نبود، اول هم نیست. اونجا که تقسیم ادامه داشته باشه، تدریج هست، سکون هست، ولی اونی که شما اول نامیدیدش اول نیست. از توی این اولی اول دیگه میتونید در بیارید، پس اونی که اول نامیدید اول نیست. همون حرفا که در هر کس این در سکون میزنید. سکون رو عرض کردم اگه دفعی بدونید که اصلا اول نداره، معلومه هیچ دفعی اول نداره، چون چند تا جز نداره که بگید این اول اون دوم. اگه سکون دفعی بدونید که اول نداری، اگه تدریجی بدونید، این تبیین نیست که عرض کردیم. تبیینی که در حرکت داشتیم همون تبیین در سکون داریم. و هو یزید الحرکه فی السرعه ان کانت طبیعیه. نسخه ما یزیدوست، یکی از نسخه های خطی هم یزیدوست، یه نسخه خطی دیگر تزیدو حرکتش هم گذاشته، اعرابش هم گذاشته. اگه یزیدو متعدی باشه اشکالی نداره، همینطور یزیدو میخونیم. اما اگه یزیدو متعدی نباشه، تزیدو خوبه. ضمیر هوبه به کجا برمیگرده؟ به سکون که بر نمیگرده، یا باید به توقف برگرده. یا به چیزی دیگر. چیزی دیگر رو من مراجعه کردم به بعضی از این حاشیه ها، یکی فقط یکی هوبر برگردونده بود به متحرک. مراجعه کردم به ترجمه فروقی، هوبر رو برگرده بود به انقسام بلا نهایته. سه تا احتمال شد دیگه، هوبر برگرده به توقف یکی، هوبر برگرده به متحرک دوتا، خب برگرده به انقسام بلا نهایت ستا. انقسام بلا نهایت، انقسام بلا نهایت رو در پاورقی فروقی معنا کرده بود، ولی خیلی صافتر نمی آمد. اگرچه میتونیم تا درستش کنیم. اما خیلی صاف نبود. من حالا عمر معنا میکنم ضمیر رو. من اصلا اصل مطلب رو توضیح بدم، بعد ببینم ضمیر به کجا برمیگرده، بعدم بگم مثلا این عبارت بر چی آمده اینجا. شما وقتی جسمی رو مثل سنگ از بالا رها میکنید که بیاد پایین، این حرکت طبیعی میکنه، حرکت قصری نیست. یه وقت ممکنه از همون بالا که میندازیدش پرتش هم بکنید، این هم حرکت طبیعی میکنه هم حرکت قصری. اینو نمیگیم، از همون بالا بلش کنید، نه پرتش کنید، هولش ندید، بالا بلش کنید. این به طبیعت خودش چون میخواد در یه در محل پایین قرار بگیره، چون جای سنگ پایینه، به طبیعت خودش حرکت میکنه میاد به سمت پایین. این حرکت طبیعیه. وقتی شروع میکنه به حرکت با وقتی که میخواد برسه به زمین حرکتش متفاوته. اولی که شروع میکنه به حرکت تقریبا آرامتر حرکت میکنه، وقتی نزدیک زمین میرسه شتاب میکنه، با شتاب میاد پایین. پس حرکت طبیعی در سرعت زیاد میکند. ما وقتی در حرکت زیاد کنیم سه جور میشه. یکی در مسافت حرکت زیاد میکنیم، یکی در زمان حرکت زیاد میکنیم، یکی هم در سرعت حرکت زیاد میکنیم. مثلا زیاد کردن حرکت سه جوره: زیاد کردن مسافتش، زیاد کردن زمانش، زیاد کردن سرعتش. بحثی که ابن سینا میکنه در اینجا زیاد کردن سرعت. لذا میگه تزید حرکت فی سرعت، نه تزید فی المسافه یا تزید فی زمان، تزید فی سرعت. حرکت طبیعی زیاده در سرعت درست میکند. حرکت قصری چی؟ حرکت قصری اولی که شروع میکند با شتاب شروع میکند. وقتی سنگ رو پرتاب میکنیم اول خیلی با سرعت میره، یواش یواش از سرعتش کم میشه، رو به بوت میره تا وقتی که دیگه بیسته. اون وقتی که نیروی قاصری که در این سنگ وارد شده بود رو به صفر رفت، این سنگ میسته، کم رو به صفر رفت، سرعت کم میشه. وقتی که صفر شد این میسته، بعد دو مرتبه برمیگرده که حرکت طبیعی میکنه. پس حرکت طبیعی به سمت سریع شدن و حرکت قصری به سمت بطیء شدن. تزید الحرکت فی السرعت اگر طبیعی باشد، تزید الحرکت فی البطء اگر قصری باشد. ولی هر دو بالاخره منتهی میشن به سکون. قصری منتهی میشه به سکون چون نیروی قاصر تموم میشه. اون طبیعت با نیروی قاصر مقاومت میکنه، به جایی میرسد که نیروی قاصر تمام میشود، طبیعت پیروز میشه. اون وقتی که نیروی قاصر تموم شد سکون حاصل میشه. خب بله، اون که دوباره حرکت بعدی شروع بشه، حرکت بعدی کار نداره، ولی بالاخره این حرکت قصری به سکون منتهی شد. حرکت طبیعی هم همینطوره. حرکت طبیعی هم بالاخره به سکون منتهی میشه، زیرا این شی بالاخره به جایی که موضع طبیعیش خواهد رسید. به موضع طبیعی که برسید نیسته. بله، یک حرکتی است که میگن شاید دوام پیدا کنه و اون حرکت ارادیه که مال فلکه، اون دوام داره. حرکت های ارادی دیگه هم ممکنه مثلا ادامه پیدا کنه، ولی حرکت طبیعی بالاخره به سکون منتهی میشه، حرکت قصری هم به سکون منتهی میشه. چون قصر دوام نداره لذا نمیتونه حرکت قصری رو ادامه بده. طبیعت هم همینطور، شیء که حرکت طبیعی میکنه بالاخره باید به موضع طبیعی خودش برسه. وقتی به موضع طبیعی رسید آرام میشه. چه حرکت طبیعی چه حرکت قصری حتما به سکون منتهی میشه. فقط حرکت ارادیش که میتونه به سکون منتهی نشه. در فلک واجب است که به سکون منتهی نشه. حرکت ارادی میتونن به سکون منتهی نشه چون نفسانی هم. ولی حرکت های طبیعی و اراده قصری حتما به سکون منتهی میشن. در حرکت های ارادی هم اگر حرکت ارادی حرکت فلک باشه اون به سکون منتهی نمیشه، واجبه که منتهی نشه. خب اینا حالا مطالبی بود که گفته شد. حالا وارد بحث بشیم ببینیم ضمیر به کجا برگردونیم. ضمیر هوبر رو برگردونیم به توقف، یعنی این مدت هرچی طولانی تر بشود حرکت طبیعی سریع تر می شود و حرکت قصری کنتر می شود. حرف درستیه. مدت حرکت وقتی طولانی شد حرکت طبیعی قوی تر می شود. هرچی بیشتر حرکت کنه قوی تر می شود تا وقتی به آرام به محل آرامش برسه. و هرچی مدت طولانی بشه حرکت قصری کنتر می شود تا وقتی که به سکون منتهی بشه. از زمین رو برگردونیم به توقف که عبارت از مدت حرکته، بینیم عبارت رو میتونیم معنا کنیم. زمین رو برگردونیم به متحرک، اونم معنا میشه. متحرک اگر حرکت طبیعی میکند هی زیاد میکند در سرعت، و اگر حرکت قصری میکند هی کند میکند در حرکت، کم میکند سرعتش رو، کند میکند حرکتش رو. اینم درسته. زمین رو به حرکت هم برگردون، به متحرک هم برگردون، درسته. اما اگه زمین رو بخوام برگردون به انقسام بلا نهایتن که در ترجمه برگردونده شده، اینطور معنا میشه. اگر حرکت رو منقسم کنید و این انقسام رو قبول کنید که تا بی نهایت پیش میره، تقسیمات بی نهایت در حرکت طبیعی به سمت سرعت، در حرکت قصری به سمت کندیست. این توضیحی است که در اونجا آمده. البته من ناقص نقل کردم، ولی کاملم نقل کنیم مثل اون دوتا صاف نیست. حالا مشکلی نداره، ما برمیگردونیم به متحرک و برمیگردونیم به توقف، عبارت حل میشه با این دوتا. به انقسام بلا نهایتون هم برگردونید، اونم میتونیم حلش کنیم، منتها به این صافی نه. حالا این عبارت برای چی اینجا آمده؟ ابن سینا بحث حرکت رو مطرح کرد، بحث سکون رو مطرح کرد. الان داره بحث حرکت و سکون رو با هم مطرح میکنه. حرکت رو منتهی میکنه به سکون. سکون اول نداره. حرکت میاد، میرسه به سکون. سکون اول نداره. ببینید داخل بحثه. یعنی مناسب بحثه. ایشون میخواد بگه توقف سکون نداره، اشتباه گفتم، اول نداره، توقف اول نداره، سکون هم اول نداره. این حرکت که میاد به سکون قطع میشه، اون سکون اول نداره، یه سکون ابتدایی است، اونم اول نداره. این سکونم که منتهای حرکته، اینم اول نداره. و هوه یزید الحرکت، و هوه یعنی متحرک، یزید الحرکت فی سرعه، حرکت رو زیاد میکنه. در چی زیاد میکنه؟ در مسافت، در زمان؟ نه، هیچ کدوم. فی سرعه، در سرعت اضافه میکنه. این کانه طبیعیتن، اگر طبیعی باشد در سرعت اضافه میکنه. او فلبوت این کانت غیر طبیعیته، یا حرکت رو اضافه می کند در بوت اگر این حرکت غیر طبیعی باشد بلکه قصری باشد. بعد می فرماید متجهن بالوجهین الاسکون، در حالی که این حرکت به هر دو وجهش چه طبیعی باشد، چه قصری باشد، متوجه به سکون است، یعنی به سمت سکون می رود. وقتی به سمت سکون رفت، هم خودش به بیانی که گفتیم اول نداره، هم سکونی که او بهش منتهی می شود اول نداره. خب دو تا کذالک گفتیم، کذالک سکون و کذالک شیء الذی یسمی توقفا. حالا کذالک سوم میگیم و کذالک الامور العارضه مع الحرکه، اینا هم اول نداره. اموری که با حرکت عارض میشن، اون امور هم مثل خود حرکت هم اول نداره. مثلا مفارقت، مفارقت رو قبلا گفتیم تدریجیه، دفعی نیست. مقارنت و مجاورت که روشنه، یه شی داره حرکت میکنه، یه شی دیگه مجاورشه، اینا که روشن تدریجیه. حتی ایشون میگه انکسار هم تدریجیه. وقتی سنگی رو میخوام بشکنیم، افتراق حاصل میشه و افتراق دفعیه، اما برای رسیدن به افتراق یه حرکتی لازمه که اون حرکت رو ما میگیم انکسار. انکسار با حرکت همراهه، ولو افتراق دفعتن حاصل میشه. اینا همه چون با حرکت همراهن، حکم حرکت رو دارن. اگر حرکت اول نداره، اینا هم اول نداره. و کذالک الامور العارضه مع الحرکه، عارض میشوند با حرکت و همراه حرکت هم میرند. مثل مفارقت که قبلا گفتیم تدریجی است، دفعی نیست. مقارنت که اصلا روشن، دفعی نیست. و مجاورت. ول انکسار، ل انکسار غلطه، ول انکسار الذی هو افتراق و ما افترقم غلطه، دو تا الف افتاده، دو تا همزه باید تو عبارت اضافه کنید. ول انکسار الذی هو افتراق و ما به حرکتین، انکساری که عبارت است از نوع افتراق که با حرکت حاصل میشه، افتراق و ما به حرکتین، افتراقی که با حرکت حاصل میشه، اینو بهش میگیم انکسار. اون انکسار همراه حرکته، اگرچه افتراق همراه حرکت نیست. اینا همشون مثل حرکت هم، یعنی اول ندارن. اما المبافات و المماسه و ما اشبه ذلک فلا زمان لها. بعضی چیزها هستن دفعی هستند، مثل مبافات. مبافات یعنی رسیدن دو چیز به هم. مماسه که اونم نوعی رسیدنه، و ما اشبه ذلک من الدفعیات. این من الدفعیات رو کنار کتابتون بنویسید، تو کتاب نیست، جز متن نیست. تو یکی از این نسخه های خطی این من الدفعیات رو نوشته، و خوب هم هست که ما بنویسیم. یعنی مبافات، مماسه و ما اشبه ذلک، یعنی دفعیات دیگر. فلا زمان الها، اینا زمان ندارن، این تدریج ندارن، زمان ندارن، تدریج ندارن، پس معنی نداره اول داشته باشن، چون یه جز بیشتر نیستن، چند تا جز ندارن که بگیم این اول اون دوم. و نفی الاولیت انها هو علی سلب المطلق. به اینها میگیم اول ندارند، نه چون قابلیت دارن که اول داشته باشن و به خاطر محذوری اول رو ازشون سلب کنیم، بلکه چون اصلا قابلیت اولیت رو ندارن. در جایی که قابلیت نباشد سلب ما سلب مطلقه، در جایی که قابلیت باشد سلب میتواند مطلق باشد، میتواند عدم ملکه باشد. در موضع قابل شما میتونید بصر رو سلب کنید، و این سلبتون میتونه اسباب عدم ملکه باشد. اما در غیر موضع قابل، مثلا در دیوار بخواد بصر رو سلب کنید، سلب اشکال نداره، از دیوار میتونید سلب بصر کنید، ولی سلبتون باید سلب مطلق باشه، یعنی عدم ملکه نباشد بلکه عدم باشد. اینو میدونید دیگه، فرق بین تناقض و عدم ملکه همینه، که عدم ملکه عدمیست که باید در موضعی واقع شود که ملکه قابلیت دارد، اما سلب عدمیست که در هر جا وارد میشه، چه قابل باشد چه نباشد، چه شی قابل ملکه باشد چه نباشد، سلب مطلق میتونه بیاد. اونجایی که قابلیت نیست حتما باید سلب سلب مطلق باشد. اگر ما اولیت رو سلب میکنیم در بعضی جاها و میبینیم اصلا قابلیت اولیت نیست، سلب مو با سلب مطلق باشه. ما در اینجا قابلیت رو، یعنی در موافات و امثال زلاج قابلیت رو سلب میکنیم، اشتباه گفتم قابلیت، اولیت رو سلب میکنیم که اصلا قابلیت اولیت اونجا وجود نداره. پس سلبمون حتما با سلب مطلق باشه. و نفی الاولیت انها، یعنی از این جور امور، از موافات، مماثل و معاشبه زالش، نفی اولیت علی سلب مطلق است، به نحو سلب مطلق است. میگیم اولیت ندارد چون قابل اول داشتن نیست، نه اولیت ندارد چون اولیت داشتنش محذوف دارد. نفی اولیت میکنیم از باب این که اصلا اولیت در اینجا تصور نمیشه. خب و سنوزه القول فی ذلک بعدو، ما در این مطلب بعدن وارد بحث خواهیم شد، بعدن یعنی در فصل بعدی که فصل هفتمه، در اونجا وارد این بحث میشیم. خب تموم شدیم بس. و اما انه هل یجوز با سر خط نوشته بشه، بحث بعدیش میذاریمش برای جلسه بعد.